کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزو میکنیم و در انتها با هم شبهای فرهنگ رو میشنویم. 224-785-220-58-800 پیامک 30558. لطفا نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشته صدها قرار. سلام و درود بی پایان به شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ. همینک سخنرانی جناب استاد امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه و دین دانشگاه تهران را در باب خوشبختی با هم میشنویم.
ببینید، حالا صمیمیت در واقع به تعبیری که خودم میکنم، یعنی اگه بخوام صمیمی باشم با شما و صمیمانه حرف بزنم، به نظر من زلال بودنه. دوستان با هم زلالن. ما گشاده و گشوده هستیم به روی دوست. گشودگی که به روی دوست داریم، خود را بر دوست منکشف میکنیم و در خانه دلمان را به روی دوست میگشاییم. یه جور کسیه که میاد داخل خانه دل ما و اجازه ورود داره. ببخشید این تعبیر را به کار میبرم، جان آدم کاروانسرا نیست. بعضی ها متاسفانه این را راد نمی کنن. هر رازی را بر هر کسی میگویند. اون چیزی که در دوستی مهمه، راز را فقط باید بر اهل راز گفت، راز را باید بر محرم راز گفت. رازداری و رازدانی و رازگویی و محرمیت و انکشاف، اینها اگه من کنار هم بذارم، شاید بتوانم خدمت جناب علی بگم که به تعبیری دوستان صمیمی دوستانی هستند که رازدار یکدیگرند، دوستانی هستند که رازهاشون را با یکدیگر در میان می‌گذارند. ما احتیاج داریم خودمان را به لحاظ روحی و روانی پیش کسی اوریان بکنیم. حالا تعبیر میکنن مثلا درد دل بکنیم، تعبیر میکنن که مثلا به اصطلاح سخن دلی بگوییم، و در حقیقت راحت بودن با کس دیگری که به نظر میاد حالا بالاترین دوست انسان که حضرت حقه، یا رفیق من لا شفیق له، که واقعا اونی که در دل انسان جا میگیره اوه. و یکی از ویژگی های ایمان هم همینه. ایمان برای ما یک دوست صمیمی همیشگی قابل اعتماد رازدانه، برای ما به ارمغان میاره. و در مقابل وقتی شما کسی ندارید که دردهایتان را با او در میان بگذارید، آدم با دوستش دیگه تنها نیست و دوست حضور داره و اعتماده. خیلی وقتا از خیلی آدم ها رازهاشون در گوشی با هم میگن، ولی هیچ علاقه‌ای هم به هم ندارن. نه، یه جور راز دلی و یه جور اعتماد، این صمیمیت هست. یعنی کأنه و چجور من خودم با خودم درد دل میکنم، با خدای خودم درد دل میکنم، اون دوست واقعیه. آدم اون کسیه که اون تعبیر روایتم از امام معصوم عرض کردم، اخوان و ثقه، که امام وقتی تاکید میکنه اعتماده. و بعد میگه اتفاقا اینا تعدادشان چقدر کمه، کل کبریت الاحمر. و چرا من خودم رو پیش او میگشایم؟ چرا من خودم رو، سفره دلم رو پیش او با باز میکنم و چی آزی دارم. چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ این به نظر من بحث خوشبختی برمیگرده که در واقع چون من باید از تنهایی راه پیدا بکنم، من باید اصلاح بشم، من احتیاج به این کار دارم. نفس این گفتگوی صادقانه و صمیمانه و زلال، نفس این خود بودن زندگی را برای شیرین میکنه و معنادار میکنه. اینا سویه های مختلفیه که در باب چرایی این داستان. طبیعتا این انکشاف و این راه دادن در مورد دوستان مبتنی بر فضیلته و تعداد اونها اندکه به نظر من، ولی باز تأکید میکنم اون اندک ها مهمند. آدمایی که محرم ما هستن، چه کسایی محرم ما هستن؟ کسایی که بهشان اعتماد داریم، آدمایی که دلشان با هم نزده. به تعبیر دوستان کسانی هستند که این پفی دارن. این پفی یعنی همدلی. تمام مؤلفه های دوستی دو سویه است. این اتفاقا یکی از وجوه تمایز دوستی با بعضی از تعابیر تو عشقه. عاشق میتونه یک سویه عاشق بشه، ولی دوستی اساسا یک فعالیت مشترک، یک دک مشترک، یک زیستن مشترکه. لذا هم صمیمیت، هم پروای دو سویه، هم فعالیت مشترک، هم اعتماد، هر عنصر دیگری که ما در دوستی اخذ میکنیم دو سویه هستش. اصلا این به نظر من امکان نداره بگید من با فلانی صمیمی هستم ولی او با من صمیمی نیست. ممکنه تو برداشت ساده عامیانه این کار رو بکنیم، ولی زلال بودن ویژگی آینگیه و ویژگی آینگی به نظر من دو سویه باید باشه. بنابراین من اینطور خدمت شما بگم، صمیمیت یک فراینده که ما این رو پدید میاریم در طول زمان، چه بسا از درجات پایین تر. اتفاقا ما صمیمیت ناقص داریم، صمیمیت کامل داریم، این تو که متون دوستی هم هست. صمیمیت اطلاع یافته داریم، صمیمیت آرمانی داریم. صمیمیت در واقع یک امری نیست که یکی مثلا یک لحظه پدید بیاره و تمام بشه. صمیمیت در واقع یک نحوه بودنه و این نحوه بودن که انکشاف عرض کردم گشودگیه، کلیشه نبودنه. دوستی های کلیشه‌ای ما داریم، ولی دوستی های کلیشه‌ای در واقع دوستی نیست. دوستی اون روحش، اون چیزی که وجود داره، اون صمیمیته. صمیمیت به نظرم فرایند ساری و جاری هستش که بین هر دو دوست وجود داره. همونطوری که پروا دو سویه است، خیرخواهی دو سویه است. شما باید به خیرخواهی من اعتماد بکنی. دوستان وقتی خیرخواهی یکدیگر هستند، اعتماد به خیرخواهی یکدیگر دارند، اعتماد به قضاوت های یکدیگر دارند، اعتماد به نگاه یکدیگر دارند. یکی از ویژگی های صمیمیت این اعتماده و اعتماد اقضا میکنه که ما به قضاوت های دوست اعتماد داشته باشیم و در مواردی که دوست ما رو تصحیح میکنه، دوست ما رو هدایت میکنه، باز میداره و به ما میگه که شما خطا میکنید، در اونجا هم باید اعتماد داشته باشیم. صمیمیت فقط اونجایی نیست که دوست مثلا ما رو تایید میکنه. صمیمیت اقتضا میکنه گاهی وقتا دوست ما رو باز داره و این باز داشتن ما به اون قضاوتش باید اعتماد داشته باشیم. بهترین دوستان من، من اهدا الیه عیوبی، هدیه میکنه عیبهای من. نمیگه عیبهای مرا مستقیم و با زبان تون هدیه میکنه به من. یعنی با یک ظرافت خاصی، با لطافت خاصی این را برای من بیان میکنه. در واقع یعنی من وقتی که وجودم در کنار وجود او قرار میگیره، یه جور آرامش پیدا میکنه. یعنی من به قضاوتهای او، به رفتار او، یه جورایی مثلا احساس میکنم که دید او درسته، یا دید او دید مقرضانه ای نیست، نگاهش نگاه پاکه، قضاوتهاش قضاوتهای سالمه، قضاوتهای مصلحت اندیشانه است، خیرخواهانه است، رفتار رفتار فرصت طلبانه نیست. اعتماد در واقع مجموعه این هاست. شما وقتی به کسی اعتماد دارید، خودت به اون میسپاری. دلیل این که ما با یه بعضی از افراد راحت هستیم و نگران نیستیم و نمیترسیم، اعتماد برمیگرده به اون نگاهی که من به دوستم دارم. پاک و سالم ببینی و در مسیر کمال و در مسیر معنا ببینی به او اعتماد میکنی. میدانم که او خیرخواهه. جوهر دوستی به نظر من خیرخواهیه. اینا از دل خیرخواهی میاد بیرون. گاهی وقتا ممکنه سرسپردگی واقعا بدون آگاهی باشه، در اعتماد او مرا درک میکنه، او میدانه که من چه نیازهای واقعی دارم، او در واقع حساسیت‌های مرا درک می‌کنه، او حال مرا رعایت می‌کنه، او خوشبختی مرا خوشبختی خودش می‌دونه، او مرا مانند خودش می‌بینه. آدم به کسی اعتماد می‌کنه که خیالش راحته که به او خیانت نمی‌کنه. ببین من رازم را پیش چه کسی میگم؟ رازم را بر دوست میگم. چرا؟ چون میدونم او از این راز من علیه من استفاده نمی‌کنه. مشورت من با چه کسی مشورت می‌کنم؟ من یه داده‌هایی دارم، می‌خوام تصمیمی بگیرم. در همین امور عادی زندگی به کسی که به عقل او، به آگاهی او و به دلسوز او و خیرخواهی او اعتماد دارم، این در واقع به جان او اعتماد دارم، به خوبی او اعتماد دارم. پس بنیاد این اعتماد اون ویژگی هایی هست که من در دوست میبینم. در واقع من صمیمیت را با این توضیحات دادم، درک متقابل و اعتماد متقابل و در حقیقت حس مشترک، احساس همدلی، علاقه مشترک داشتن، همه اینها توی مفهومی در حضرت مولانا جمع شده به نام همدلی از همزبانی خوشتر. این همدلی یا اون چیزی که این پفه ازش تعبیر میکنیم در واقع نه تنها در فرهنگ ما بلکه در فرهنگ مغرب زمین هم مورد توجه قرار گرفت. اساسا ما در جایی توانیم دوست هم باشیم که عالمی شد باشیم یا عالم مشترکی داشته باشیم. کی می توانیم همزبان باشیم؟ آدم ها باید هم عالم باشن که تا بوانن دردهای یکدیگر را درک کنن. یک جورایی من به درون دوستم یه جور شهود پیدا میکنم، یه جور ادراک حضوری. اون اتحادم همینه. اون اتحاد، اتحاد فیزیکال نیست در واقع، یه جور اتحاد اسپواله، یه جور اتحاد سوبژکتیوه. جان ما یکی میشه، یه جور ادراک و حضوریه. لذا درد اون میشه درد من، خوشحالی اون میشه خوشحالی من. وقتی که دو نفری با هم به این مرحله میرسن، هم دل میشن، واقعا آزار یکی آزار دیگری میده. ماها در ارتباط هست که خودمان رو میسازیم و شکل میدیم. ساختمان وجود ما در اون شبکه ارتباطی که هست شکل میگیره. هرچی بکنیم، هرچی هم کوشش بکنیم، اون کسی که با ما در ساختن این ساختمان شریکن، اونها هم نقشن در واقع. و دوستان کسانی هستن که خیرخواه‌ترین افرادن در ساخت این ساختمان، کمک‌کننده‌ترین افراد هستن در رسیدن ما به خوشبختی. و دوستان بد اونایی هستن که در بد ساختن این ساختمان در واقع نقش دارن.
کنون که پی تو سرگردان برآمده ام به صحرا، چو قایق رفته در طوفان، گذشت دلم ز دریا. یاز شب تمنا مرا برسان به فردا.
از همراهی صمیمانه شما عزیزان سپاسگزارم. همینک ادامه سخنرانی جناب استاد امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه و دین دانشگاه تهران، را در باب خوشبختی با هم میشنویم.
اساسا زندگی معنادار باید یه زندگی جذاب باشه. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم یه کسی زندگیش معنادار هست ولی به سختی این زندگی رو تحمل میکنه یا شکنجه بر خودش هموار میکنه، شکنجه میبره. یه ساحت از زندگی معنادار جذابیتش هست برای کسی که درگیر این زندگی هست. ببینید حتی اگر زاهدانه هم زندگی میکنه باید از این زهدش لذت ببره. اگر فیلسوفانه زندگی میکنه باید از این فلسفهش لذت ببره. بنابراین وقتی که ما بحث لذت رو مطرح میکنیم به این دلیله که اصولا اون چیزی که برای ما جذاب نباشه نمیتونه دوام داشته باشه در زندگی ما. از این رو هستش که شما هر مؤلفه ای در معنا میخواید دخیل بکنید، اون مؤلفه باید با یک چاشنی یا با طعم لذت، با طعم جذابیت باید همراه باشه. حتی من این رو برای شما بگم، کسی که مثلا قایت زندگی رو مثلا فهم عالم قرار میده، کسی که اتحاد با جان جهان میگیره، کسی که حتی رسیدن به خداوند میگیره، در اونجا هم باز یک نوع لذت باید مطرح باشه. وقتی میگم لذت، لذت رو نباید به معنای کاملا ملموس و محسوسش بگیرید. یعنی حتی کسانی که معتقدن رنج معنای زندگی هست، باید رنجی نباشه که فقط رنج برای رنج باشه، باید رنج عاشقانه باشه یا رنج زیبا یا رنج شیرین باشه. وقتی بحث لذت میشه، جالب، اولین بحثی که توی فلسفه اسلامی در باب سعادت مطرح میشه اینه که آیا سعادت همون لذت هست یا لذت نیست. من این مقدمه رو به این دلیل گفتم که ما وقتی بحث از معنا میکنیم چرا کشیده میشیم به بحث از لذت. به یه معنا ما موجوداتی کامجو هستیم، لذت در ذیل این مطرح میشه و به همین دلیل هم هست کسانی که میخوان بالکل لذت را به طور کلی بکنن و از معنا کنار بذارن، یه جورایی آدم رو درگیر طبیعت خودش میکنن، مثل شنا کردن برخلاف مسیر آبه. و اتفاقا ارسطو در همین اوائل بحث کتاب هفتم هست به نظرم و کتاب دهم میگه کسایی که ادعا میکنن لذت بده ولی خودشان عملا دنبال لذت هستن. در اول کتاب دهم ایشون یه سوالی مطرح میکنن، سوال قشنگیه، میگه آیا آدمی زندگی را برای لذت میخواهد یا لذت را برای زندگی میخواهد؟ ببینید، ما زندگی میکنیم برای اینکه لذت ببریم، زندگی ابزاره، یا اینکه نه، زندگی ببینید از نگاه ارسطو فعالیته، یعنی باز اینو باید ریزش کنیم. البته ارسطو جواب صریح به این سوال نمیده، میگه این دو با همن، ارتباط تنگاتنگی دارن، جدایی ناپذیر هستن، اینو دیالکتیک واقعا معتقده. میگه زندگی فعالیت است و هر کسی در حوزه چیزهایی و با نیروهایی فعالیت میکند که اونها رو بیش از همه دوست دارد. لذت فعالیت را کامل میکند و از این طریق زندگی را که محبوب آدمیان است کامل تر میکند. از نگاه ارسطو زندگی مکمله، اگه من بخوام تعبیر امروزیش رو به کار ببرم. فکر میکنم اساس حرفی که ارسطو داره به اینجا برمیگرده که ما فقط امیال و غرایز نیستیم، ما مجموعه پیچیده‌ای هستیم و میخوایم خودمون را محقق کنیم. ما دوست داریم خود بشویم. این فرایند خود شدن یا تحقق خود، در حقیقت احساس میکنیم اون تعبیری که قبلا داشتیم، یه قواهایی داریم که این قواها رو میخوایم به فعالیت در بیاریم، مثل پرنده‌ای که میخواد پرواز بکنه. پرواز برای اون مهمه، ولی از فرایند پرواز لذت میبره. لذت بردن از پرواز غایت پرواز نیست. خود پرواز به یه معنی غایت پروازه، خود زیستن به یه معنی غایته. و به نظر میاد که زندگی ارزش داره. چرا؟ چون زندگی مجموعه فعالیت هاست، اندیشیدن، احساس کردن، فعالیت کردن، عمل و لذت بردنه، یکیش لذت بردنه. ارسطو یه جمله ای داره، خیلی جمله معروفیه، میگه این که بگیم لذت خیر است جمله درستیه، ولی خیلی در واقع راهگشا نیست و حق مطلب را ادا نمی کنه. لذت نوعی خیر است. ارسطو در واقع میخواست یه مسئله ای رو مطرح بکنه، اون این بود که زندگی مطلوب چه نوع زندگی است و ما چگونه باید زندگی بکنیم و انسان در حقیقت باید در جستجوی چه نوع زندگی باید باشه. بعد عرض کردم اون نوع زندگی که حالا تعبیر کرد به نیکبختی، یا ما ترجمه ایودایمونیا را یا ویل بینگ یا ترجمه های هپینس را برای اون آوردیم، یکی از مؤلفه هاش فضیلت بود و رفتار فضیلتمندانه بود. منتها این رفتار فضیلتمندانه باید همراه بشه با یک عنصر روانشناختی، ما الان ازش یاد میکنیم به نام لذت. امروز بیشتر لذت یک امر روانشناختیه. در تعبیر روانشناسان ما لذت خوب و بد نداریم. به هر حال یا از یه چیزی لذت میبریم یا لذت نمیبریم. آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم نمی‌کنیم. آدم‌هایی که مثلا لذت‌های اونها لذت‌های خیلی بجایی است و لذت‌های خوبی است و آدم‌هایی که لذت، نه، میگیم مثلا این چایی که شما می‌خورید، این شکلاتی که می‌خورید، آیا با ذائقه شما سازگار یا نیست. ارسطو یه مقداری دقیق‌تر راجع به لذت حرف می‌زنه و جالب، من خودم هم تعجب کردم. اینه که وقتی میگه ما میگیم این چیز لذیذ هست، یه جور توصیه هم درش هست. یعنی میگه باید لذیذ باشه. اولین سوالی که باید قاعدتا ما از جناب ارسطو بپرسیم اینه که لذت چی هستش و چرا لذت مهمه و لذت ها چند قسمن و در تعارض لذت ها چه کار باید بکنیم. یه تعبیری داره که به نظر میاد خیلی شبیه به اون تعبیر اپیکوریان هست و اون میگه اگر احوال طبیعی ما بدون مانع فعالیت بکنن لذت ایجاد میشه. پس بنابراین باز پای حالت طبیعی به میان میاد، قوای طبیعی به میان میاد، کارکرد طبیعی قوا به میان میاد و این که اگر اینا به طور طبیعی عمل بکنن به لذت میرسیم و لذت طبیعی تکرار در واقع لذت یک امر طبیعی است. البته ارسطو میگه بعضی از آدم ها هستن از امور زشت، از امور قوی، از چیزهای غیر اخلاقی هم لذت میبره، از جنایت و آدم کشی و شکنجه و اینها هم لذت میبرن. میگه ما هرگز اینا رو لذت نمیدانیم چون میگه اون طبیعت اینها عوض شده. پس بنابراین اینجا در واقع خودش میگه، میگه ما وقتی درباره لذت حرف میزنیم درباره یک امر خواستنی حرف میزنیم و به نوعی درباره ارزش داریم حرف میزنیم. چند تا اینجا اصل وجود داره در ارسطو که به نظرم اینو خیلی مهمه. یکی این که لذت خیر هست و ارزش واقعا در نگاه ارسطو. دوم این که لذت تنها خیر نیست، پس باید مواظب باشیم که این خیر را در کنار خیرهای دیگر ببینیم و این هم به نظر من باز با تفکر معنوی ما سازگاره. در یک جمله عرض کنم، چون اگر ما بخوایم بالاترین لذت را قایت حرکت خودمان قرار بدیم در پرتو بالاترین فعالیت هست، بالاترین فعالیت برمیگرده به اون بالاترین جنبه‌ای که وجود انسانی داره و بالاترین جنبه وجود انسانی و ساحت وجودی انسان در تفکر مشرعی و حتی در تفکر ابن سینا و حتی ملا صدرا و فیلسوفان ما و علامه طباطبایی، چون روح انسانه و جان انسانه، لذت عقله، ولی از نگاه عارفان لذت دله و لذت عشقه. و اینجا از هم راه ها جدا میشه واقعا، راه فیلسوف و راه عارف، عارف عاشق و فیلسوف. وقتی ما درباره انسان حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که انسان یه جنبه مادی و جسمانی داره، یعنی بدن را و سهم بدن را باید نگه داریم. تمام درگیری که الان وجود داره اینه که آیا انسان فقط بدن هست یا فقط بدن نیست، یا اینکه انسان علاوه بر این ساحت دیگری یا ساحت‌های دیگری هم داره. بس بر سر اینه که آیا انسان با رسیدن به این امیال و آرزوها داستانش تمام میشه یا نمیشه، به آرامش میرسه یا نمیرسه. چون انسان تنها موجودیه واقعا، خودش برای خودش مسئله است، خودش از خودش فراتر میده، درباره خودش میاندیشه. علیه چی انسان طغیان میکنه؟ انسان یه جایی میرسه که خودش از خودش بدش میاد. واقعا اگه من مجبور باشم در یه جایی معنا رو توی یک کلمه خلاصه کنم میگم تعالی، فراتر رفتن، یا اگه به زبان فارسی بخوام میگم، میگم پرواز، میگم شدن بی‌نهایت. اینی که ما در قسم دانستن، فهمیدن، عشق ورزیدن، بست خود، ببینید انسان انسانه، داره گوشت و پوست و استخوانه، منتها بست بر سر اینه وقتی ما راجع به معنا زندگی میکنیم افق را باید ببینیم و اون غایت را ببینیم و دامنه پرواز را ببینیم. شما هرچی این سطح را بیارید پایین تر، این زندان میشه در واقع و کوچیکتر میشه و انسان کوچیکتری میشه و معنای کوچیک. به آخر خط میرسید، واقعا زندگی بی‌معنا میشه بعدش. آدم یا به اون نقطه میرسه که کامو میگفت و سارت میگفت، یعنی همونه، یا پارادایم دیگه جز پارادایم مولانا وجود نداره. من معتقدم یا هستی اونقدر زیباست که مولانا میگه، یا خدا اونقدر زیباست، یا جهان اینقدر زیباست و در پس این پرده ازرق صنمی محروی است که ز نور رخش انجام همه زیور گیرن، یا این پارادایم درسته یا اون پارادایمی که میگه برهوتیه و ما رو افکندن. به نظرم برون رفتش فقط و فقط اون عشق ازلیه و چاره ای ما نداریم، دو تا مسیر داریم، یکی رو باید انتخاب کنیم.
همراهان ارجمند و فهیم شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب استاد امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه و دین دانشگاه تهران، در باب موضوع خوشبختی بود. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صدیق و صدیق را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صدیق به معنای دوست به ویژه دوست یک رنگ و یک دل است و صدیق به معنای کسی است که اندیشه و گفتارش یکی باشد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تا کی قرار ابی کولری علاکی؟
مگه نگفتم اسمشو نیار؟ پدرتون خوشش نمیاد.
آخه مگه با نگفتن اسمش خنک میشی؟
بعدشم وقتی که میشه به این راحتی یه دونه از این اسمشو نیارا خرید.
داشتین راجب چی حرف میزدین؟
اسمشو نیار.
یه اسمشو نیار کم مصرف.
راست میگن، خریدشم قسطی و خیلی به صرفه.
حالا اینجا که میشه این اسمشو نیار کم مصرف قسطی با صرفه رو خرید کجا هست؟
فروش ویژه انواع کولرها شرایطی استثنایی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم استا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتاب